بسم الله الرحمن الرحیم.
وعلم اتمنى الله و ایاک ان النار من اعظم المخلوقات. خب عرض کردم که در بحث جنت و نار، در بحث مکان جنت و نار ما دو بحث داریم. یکی این که جنت و نار مکان نداره و یکی این که مظاهرشون مکان دارن. و الان مطلب دوم رو شروع میکنیم که توضیحی درباره نار میدیم. جنت رو تا حالا خیلی بحث کردیم، حالا جا داره برای نارم بحث کنیم. جنت رو بحث کردیم، حالا شاید یه مقداری ما رو جری کرده باشه، حالا نار رو هم بحث میکنیم تا اینکه اون جرأت کم بشه. میفرماد که جهنم یکی از بزرگترین مخلوقات خداست و خیلی هم گوده، مشتمل بر دو نوع هوا هم هست و این از عجایبه. مشتمل بر دو نوع هواست، یکی هوای داغی که داغیش با داغی دنیا قابل مقایسه نیست، دوم هوای سردی که سردیش با برف قابل مقایسه نیست، با یخ و برف. داغی رو معتقدن آقایون که از اون تلاش های شیطانی انسان درست میشه، تلاش های شیطانی، چون تلاش حرکت است، حرکت ایجاد حرارت میکنه. این تلاش های شیطانی ما اونجا به صورت حرارت ظاهر میشه. زمحریر رو معتقدن که از جمود ذهن علی تقلیدات و خمود القوا فی تدویر البدن حاصل میشه، یعنی اگر ذهن جامد شد، جمود کرد و تقلیدات، آنچه که تقلیدات آبا به ما منتقل کردن، آنچه که آبا به ما منتقل کردن به عنوان یک امر تقلیدی به گردن ما آویزان شد و ما هم به او اعتماد کردیم، این جمود در اونجا به صورت زمحریر در میاد. یا خمود یعنی منحصراً قوای بدنیمون رو موظف تدبیر بدن کردیم، اصلا از این قوا برای سیر اخرویمون استفاده نبردیم. در این حال این خمود و اون جمود ظهورشون در آخرت به صورت زمحریره. البته این توضیحات فلسفی ها، هیچ کدومش برای نیست چه خبره. خب بله، البته تقریباتی که در اینجا میگیم از این تقریبات باطله. عبارت مرحوم سرزباری اینه که اصل بر جمود ذهنه علی تقلیدات و خمود القوا فی تدبیر البدنه، که من همین خوندم و توضیح دادم. علی حال میگن که ظاهرا احتیاج به خارج گفتن ندیدیم، مطلب همین بود که عرض کردم. یه بقیهش میخواستم خارج شو بگم، دم هرچی من بگم مزرو بخونم با خارج گفتن فرقی نمی کنه، یه خودی وقت تلف شد. قال بعد العرفا وعلم اتمنى الله و ایاک، بدان که ان النار من اعظم المخلوقات و بعیدت القهر، یعنی خیلی گود، و یه تحوی علا حرور، حرور به معنای باد گرمی که در شب میوزه گفته شده، به معنای آتش هم گفته شده، به معنای گرمی دائم هم گفته شده و هر سه اینجا مناسبه. اما باد گرم در شب مناسبه زیرا در اونجا در آتش جهنم هم باد گرم وجوده، هم ظلمت جهنم که مناسبت با شب داره موجوده، پس باد گرم در شب اونجا مناسبه. آتش هم که معلومه گرم و یا دائم هم که روشن. و زمحریر در لغت به معنی شدت سرما آمده، در اونجا هم به همون معنی شدت سرما. ففیهل بردو علا اقصا درجاته و الحرورو علا اقصا درجاته. اونجا حرور و زمحریر هست، منتها نه حرور و زمحریر معمولی، نه سرما و گرمای معمولی، بلکه سرما و گرمای و اقصا درجاته. و بین اعلاها و قعرها خمسون و سبعون مئه من السنین، یعنی 750 سال باید راه بریم تا از بالا به پایین برسیم. 750 سال راه رفتن پیر من یا جوان، کدوم یکیش؟ یا بچه؟ بچه که میدوه، جوانم یه خورده ای حالا متین باشه یواش یواش را میره، اما پیر مرد یه خیلی یواش را میره. حالا 750 سال چی؟ فرقی نمی کنه، چه جوان چه پیر چه بچه فرق نمی کنه، چون میفته را که نمیره. من اعلاها الى اقصاها الى قعرها، افتادنه، افتادنه، نه را رفتن. یعنی هفته پونفت سال؟ هفته پونفت سال، هفته پونفت سال، بله، سبعون معدره، سبعون معدره، حالا هفته پونفت سال، بله، یعنی صد رو ضرب در هفتاد و پنج بکن، یکی هفته پونفت سال، هفته پونفت سال راه هست، اما راهی که عرض کردم، راهی که هست، راه افتادنه، نه راه راه رفتن. بنابراین هر موجودی در اونجا بره 7500 سال باید سقوط کنه، نه 7500 سال راه بره. پس فرق بین جوون و پیر و بچه نیست. وفی دار حروره ها هوا اون محرقون یا محرقون یا محرقون دیگه، برای هر کسی یه قهری داره، همه چه تا آخرش نرن، ولی خب هر کسی یه قهری داره، تا قهری که مربوط به خودش نمیره. و فی دار حروره ها هوا اون محرق، در دار حرور هوای داغیه، هوای سوزاننده ای. لا جمر لها، نمیگه آتش ها، هواش داغه. خب این هوای داغ از آتش درست میشه، آتش از کجا درست میشه؟ لا جمر لها سه بابنی آدم، یک، ول احجار المتخذت آلهتن، دو، ول جن لهبها. خب جمر جمع جمره است، جمع جمره است، جمع جمره، جمره یعنی آتش برافروخته. اگر آتش خاموش باشه بهش میگن فهمه، برافروخته باشه بهش میگن جمره. جمره هم وقتی جمع بدن میگن جمع. لا جمر لها یعنی آتشگیر، اخگر. لا جمر لها سه با بنی آدم و سنگهایی که به عنوان بت و خدا اخ شدند، اینا آتشگیرشن. ول جن لهبها، شعلش هم جنه، زبانه، لهب یعنی شعله، زبانه آتش، زبانه و شعلش هم جنه. خب پس بنی آدم میشن آتشگیرش و جنم میشه لهبش، و اون هوای داغ هم که در حرور موجوده خود جهنم رو تشکیل میده. جهنم تشکیل شده از آتشگیرهی که آتش گرفته و لهبی که جنه و هوای داغی که باعث آزار اونجاست. کما قاله و قود و هنناس و الهجاره فکب که بوفیها هم و الغابون و جنود و ابلیس اجمعون، که ظاهرن دو تایست. وقود و هنناس و الهجاره، وقود به معنای مواد سوختی گفته میشه، که البته معنی دوم هم داره که همونه، منتها تفصیل همونه. چوب و امثال چوب که به وسیله او تولید، به وسیله اونها تولید آتش میشه، این همه رو وقود میگن. وقود در اصل مواد سوختی، سوخت از این چیزا. وقود آتش مردم هم دو هجاره، هجاره یعنی سنگ هایی که به تعبیر ایشون به عنوان بت انتخاب شدن. بعد آیه بعدی در آیه دیگر داره فکب که بوفی ها هم ولغابون، ولغابون و جنود و ابلیس اجمعون. کب که بو یعنی افشنده شدن، فی ها در اون نار سه گروه، یک هم همون انسان هایی که مورد بحث بودن، دوم ولغابون قراهان، سوم و جنود ابلیس، همه با هم، اجمعون یعنی همه با هم. خب و خلق الله من صفت الغضب، خدا این نار رو از صفت غضب خلق کرده. عرض کردم مظهر غضب خداست و به همین جهت توضیح دادیم که اگر کسی الیه راجعونش به سمت غضب باشه یعنی وارد جهنم میشه، چون غضب خدا مظهرش جهنمه. پس اگر بخواد به غضب با غضب ملاقات کنه یعنی باید وارد جهنم بشه. بله بله، شاید برای جمع برای لحب نگفتی. جنود ابلیس چرا؟ جنود ابلیس لحبشه، ابلیس دیگه از اجنه است دیگه، جنود ابلیس لحبشه. اون وقود ها نسال اجاره شاهد بود برای بنی آدم و احضار متخذ آلتن، این جنود ابلیس شاهد است برای بلجن لحبا. و خلق الله یعنی خدا این نار رو خلق شده من صفت الغضب لقوله و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. هوا یعنی فقط نه یعنی هلکه. ولی ذالک، چون این نار از صفت غضب خدا خلق شده و غضب خدا غالب بر همه موجوداته، هیچ موجودی نمیتونه بر غضب خدا غالب بشه، فقط رحمت خودش بر غضبش غالبه، ولی موجودی نمیتونه غضب رو شکست بده، بلکه همه موجودات غضب او شکست میخورن اگر متعلق غضب او قرار بگیرن. به همین جهت که آتش از غضب خدای آفریده شده که شکست ناپذیر است بلکه شکست دهنده است، به همین جهت تجبرت علی الجبابره، این آتش بر جبابره گردن کشی میکند، بر اونها هم قاهر میشود، اونا هرچی هم گردن کشی بکنن فایده نداره، غضب اونها رو شکست میده و بر اونها چیره میشه، فیروز میشه. یعنی آتش آتش معمولی نیست که حالا فرض کن جباری بتونه ازش در بیاد، آتشی است که مظهر غضب خداست و همونطوری که غضب خدا قاهره این آتش هم قاهره. و قسمت المتکبرین یعنی میشکند، هلاک میکند متکبرین رو، هر دو معنا برای قسمت گفته شده. خب بعد اشاره میکنه به یک روایتی که ظاهرا همه شنیده باشن، من از رو میخونم دیگه، توضیح زیادی نمیدم. و من اعجب ما روینا عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه کان قائلا مع اصحابه فی المسجد فسمعوا حدتن عظیمتن. حد صدای افتادن دیوار و سقف و به تعبیر جامع افتادن آوار بهش میگن حده، وقتی آوار میفته دیوار میفته صدای میکنه اونو میگن حده. این تازه حده عظیمه بوده، یه صدای معمولی نبوده، صدای افتادن یه دیوار خیلی بزرگی مثلا بوده. سرتا او یعنی اصحاب همه ترسیدند. فقال صلی الله علیه و آله اتعرفون ما هذه الحده، این صدا رو شناختید؟ قالوا الله و رسوله و علم. بعد حضرت فرمودن حجرون القی من اعلا جهنم منذ سبعین سنه، سنگیست که از اون بالای جهنم افتاد 70 سال داره میره پایین. منذ سبعین سنه یعنی از 70 سال قبل، از 70 یعنی در طول 70 سال داره میره پایین. الان بین سنه و الان ما یه ویرگول میذاریم، الان وصل الی قعرها، 70 ساله که داره به سمت پایین سقوط میکنه، الان وصل الی قعرها، الان که به قعر رسیده. قبلا نیفتاده بود زمین ها؟ بله، وقتی که داره سقوط میکنه که صدا نداره، که وقتی سقوط میکنه صدا نداره، وقتی زمین میخوره صدا میکنه. و کان وصوله الی قعرها و سقوطه فیها هذه الحده، و وصول این حجر به قعر جهنم و سقوطش در این جهنم این صدایی بود که شنیدی، یعنی سقوطش باعث این صدا شد که شنیدی. سما فرغم من کلامی، حضرت هنوز کلامشون تموم نشده بود، الا و سراخ و فیدار المنافقین، فیدار منافق من المنافقین قد مات و کان عمره سبعین سنه، هنوز کلامشون تموم نشده بود که سراخ یعنی فریاد بلندی در دار منافقی از منافقین شنیده شد که این منافق مرد در حالی که عمرش به 70 سال رسیده بود. معلوم بود که از ابتدای تولدش داشت جهنم رو سیر میکرد، به سمت خدا نمیرفت، داشت به طرف قعر جهنم میرفت. حالا که مرد رسید به کف جهنم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله اکبر. بعد شنیدن صدای ناله از اون خونه اون منافق حضرت فرمودن الله اکبر. با الله اکبر گفتن پیغمبر مردم صحابه فهمیدن که این صدای منافق با اون صدای ریختن آبار ارتباط داره. فعلم صحابه ان هذا الحجر هو بذاک، حجر همین منافقی است که صحبت شده صحبتش بود، اونم ذاک نهازا با اشاره دور بهش اشاره میکنه تا توهینی باشد، توهینی باشد به او. البته بله، قبل از اینکه اشکالشون جواب بدم اون حرفی که داشتم میزدم تمومش بکنم. ذاکر کردم یا اشاره به دور چه باز باشه باشه چه باز آله چه باشه، گاهی از اوقات برای تفخیمه، گاهی از اوقات هم برای توهینه. مثلا وقتی میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، با اینکه کتاب الان جلوی ما بازه، بازم ذالک اشاره میکنیم برای تفخیمه، برای اینکه بفهمونه اینقدر مقام این کتاب مرتفعه که کنه او از شما و شأن شما بسیار دوره. گاهی از اوقات مثل اینجا ذاکر میفرماید که بفهمونه این منافق از شما خیلی دوره، یعنی در سراشیبی دوره نه سربالایی، در انخفاض دوره نه در ارتفاع. ذالک کتاب یعنی در ارتفاع از شما دوره، ذاکر که در اینجا گفته یعنی در انخفاض از شما دوره. اما فرمایش شما که فرمودید حرکت رجوع الالله از زمان موت شروع میشه، بله خود ایشون گفتن از زمان موت شروع میشه و وصول الالله در قیامت کبرا حاصل میشه، چون در اشراق دوازدهم گفتیم که با وصول الالله قیامت کبرا برپا میشه. این روایت با این عبارتی که مصنف گفته سازگار نیست، زیرا که این روایت میگه که ورود در جهنم از ابتدای تولد حاصل میشه، سقوط و رسیدن به کف جهنم با مرگ حاصل میشه. ببینید بحث ما با این بحث فرق میکنه. اون بحثی که ما داشتیم اصل برخورد با جهنم بود، چجوری میشه که انسان جهنمی بشه؟ اگر انسان بدی بود با موتش او را با اگه انسان بدی بود با موتش او را به سمت جهنم اخروی میبرند تا وقتی که به جهنم اخروی که مظهر غضب خداست وارد بشه. الان بحث ما اینه که این انسانی که متولد شده بود در دنیا شروع کرد به کارهای بد و با موتش وارد جهنم برزخی شد، از اون به بعد حالا میبرنش تا وقتی که بر قیامت کبرا وارد جهنم آخری بشه. پس فرق از این دو بحث، یه با موت قیامت صغرا حاصل میشه و با حشر الالله قیامت کبرا حاصل میشه. یادتون هست در صفحه 298 که قیامت صغرا و کبرا رو میخوندیم، عبارت در خط سوم بود و کل ما فی القیامت الکبرا لهو نظیرون فسغرا. در قیامت کبرا ما جهنم داریم، پس نظیرش در قیامت صغرا هست، پس در قیامت صغرا در برزخ ما جهنم داریم، همونطور که در قیامت جهنم داریم. این آدم منافق 70 سال طول کشید تا تو جهنم برزخی افتاد، بعد از موت دوباره شروع میکنه رجوع الالله رو تا به جهنم اخروی برسه. الان در قیامت صغرا به جهنم وارد شد، دوباره در قیامت کبرا وارد جهنم میشه. بحث ما مربوط به قیامت کبرا بود، این بحثی که الان داریم مربوط به قیامت صغرا است. این سوال خوبی بود که لازم بود من از اول عرض بکنم، منتها خب توجه نبود. بله تشریف نداشت، ولی پیدا بود که راه جهنم رو داریم میره. زمان کودکی تشریف نداشت ولی داره راه جهنم رو میره. حالا من و شما نمیدونیم که بعدا راهشو کج میکنه به سمت بهشت یا نه. البته راهش راست میکنه به سمت بهشت، راهش کسی اینه ما نمیدونیم، ولی اون کسی که از بیرون نظر میکنه میدونه که این از همون اول هم راه جهنم میره تا آخر هم همین راه میره. چه فهمیدی؟
یه عالم قدر منکوس و رفت اومده بود.
بله از عالم قدر منکوس و رفت اومده بود. ایشون خیلی دل پری هم دل پری از بحث جهر دارن، هر جا شده بالاخره یه جا گرش میدن، گرش میدن به عالم جهر. علم الصحابه ان هذا الحجر هو بذاشه و علم الصحابه انه این منافق منذ خلقه الله یهوی فی جهنم، داشته سقوط میکرد تو جهنم و بلغ عمره 70 سنه فلما مات حصل فی قعر جهنم. قال تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قسمت پایین آتش مخصوص منافقین. فکان این اشاره به کاری که حضرت رسول نسبت به صحابه انجام دادن و صحابه به وسیله اون کار تونستن این صدا رو بشنون. ایشون میفرماید که این صدا خب در هر روزی ممکن اتفاق بیفته، ولی افرادی که در این دنیا زندگی میکنه این صدا رو نمیشنون. حضرت با تصرفی که داشتن در گوش اینها تصرف کردن، گوششون صدا رو، گوش باطنیشون باز شد و صداهای اخروی رو شنیدن و یکی از جمله صداهای اخروی همین بود. فکان سمعهم یا به نسخه دیگری سماعهم تلک الحدة التي اسمعهم الله لیعتبروا، پس سماعشون شنیدن این صدایی که خدا به اونها شنواند برای این بود که اینا عبرت بگیرن و بفهمن که اگر راه نفاق رو رفتن قیامتی جدان چه که این منافق باشته ندارند. و رو بیان نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان نبی سوال عن قولی تعالی سأرهقه سعودا، در آیه درباره ولید ابن مغیره داره در نیوه من خلق تو وحیدا و جهل تو لهو مالا مندودا میرسه تا و سأرهقه سعودا، که این ضمیر سأرهقه برمیگرده به همون کسی که من خلق تو وحیدا، در نیوه من خلق تو وحیدا، که منظور از همین ولید ابن مغیره است. یعنی سأرهقه یعنی سأقشیه، تمام وجود او رو میپوشانم، ساقشیه او رو میپوشانم، یا به تفسیر ترجمه ظاهری میرسانمش به سعود، او رو با سعود میپوشونمش. سعود چیه؟ سوالی که از پیغمبر کرده اینه که سعود چیه؟ سعود در لغت به معنای مشقتون من العذاب گفته شده، به معنای جبل من النار یسعد فیه ثم یهوی هم گفته شده، کوی از آتشه که شخص از او بالا میره، این هم گفته شده. اما ببینی پیغمبر چی به معنی کردن سعود رو، البته مطابق با معنی لغوی هم هست، انه جبل من نار یسعد فیه، اون ولید یسعد فیه 70 خریفن ثم یهوی فیه عبد کذالک عبدا، کوهی از آتش است که این وحید این ولید در اون کوه 70 سال بالا میره، بعد سقوط میکند در اون کوه باز 70 سال، 70 سال زحمت میشه از این کوه بالا میره، به اون بالا که میرسه دوباره میفته، 70 سال طول میشه دوباره پایین، دوباره باز 70 سال میره بالا، باز میفته پایین، 70 سال طول میشه، علت دوام و ابدا کارش همینه، هی بره بالا میاد پایین، دیگه حالا جوری میفته که اونم 70 سال طول میکشه، بالا رفتنش سریعه، بالا رفتنش
داده
ظاهرش اینه که 70 سال میفته پایین. حالا دیگه بعد از خود پیغمبر بپرسیم که کذاله کی منظورتون، ولی ظاهرش اینه که 70 سال میفته پایین، نه کذاله که ابدا همچنین ادامه پیدا میکنه همیشه. یه 70 سال میفته پایین، 70 سال میره بالا، حالا سیرش بالاش رفتنش سریعه مثلا، اگر حالا هرچی باشه. اما حرف در این روایت اینه که چرا سبعین خریفن تعبیر کرده؟ سبعین خریفن فرموده، خریف یعنی پایی. چرا فرموده 70 پاییز؟ خب 70 پاییز یعنی 70 سال، 70 بهار هم یعنی 70 سال، یعنی 70 بهار از عمر این آدم گذشته. در اصطلاح گفتیم که 70 بهار ازش گذشته. ایشون میفرماد بهار مظهر شادابی و حیاته، یعنی تمام موجوداتی که موجودات نباتی که در طول زمستان خواب بودن حالا بیدار میشن، حی میشن. خریف مظهر موته، شروع در موته. باد پاییزی که میوزه درخت ها شروع میکنن به مردن و افسرده شدن و به سمت خواب رفتن. این ولید موجودی نبوده یا موجودی نیست که در آخرت بهش اطلاق حی بشه. این چون موجود جاهله و جاهل کلمیته، باید بهش اطلاق میت بشه و برای او باید هر چیزی که مناسب موت است استعاره آورده شود، از جمله خریف. خریف مناسب موته، او باید برش استعاره آورده بشه. بگه 70 پاییز بالا میره، نه 70 بهار. اون که اصلا بهاری وجود نداره، تو آخرت که توی جهنم که بهاری وجود نداره، هرچی از همون جهل و موته، همون تاریکی جهله. این 70 خریف از اونجا بالا میره. توجیه خوبیه، توجیه مرمون سرزواریه که خریف رو اینجور توجیه میکنه. وقال ایتن با سیغم بر فرمودن یکلف و انیخ اد اقبتن فنار، مکلف میشود این انسان یا همین ولی که صعود کند عقبه‌ای در آتش را. عقبه گردنه کوه رو میگن یا راه دشوار کوهستانی رو میگن، میگن عقبه. عقبه ای رو در نار باید صعود کند که کلما، زمین را توجه کنید، کلما وضع یده علیها ذابت، هرگاه دستش رو روی این عقبه میذاره این عقبه ذوب میشه. فاذا رجع این دست را عادت اون عقبه، دستشو میذاره رو عقبه، عقبه ذوب میشه، چیزی نیست. میخواد بره بالا، دست میذاره که بره بالا، نیست میشه. دست رو برداره دوباره عقبه جلوش هست. پا میذاره فاذا وجع رجله ذابت، پا میذاره که بره فاذا رفعها عادت، اگر پا رو برداره دوباره اون عقبه برمیگرده، ولی پا گذاشته، تا پا گذاشته یهبافیه الی اسفل سافلین. دست میذاره میبینه ذوب شد، دست رو برمیداره دوباره پدید میاد. حالا میگه با پام برم، پا رو میذاره ذوب میشه، اگر برداره برمیگرده، اگر بر نداره سقوط میکنه. و یهوی فیه الی اسفل سافلین. فذلک صعود هو سفر و طبیعت من اعلا طبقتها الی اسفلها. این صعود سفر طبیعتی است که انسان از عالی ترین طبقه به سافل ترین طبقه داره. چه تعبیر جالبی! انسان هایی که در عالم طبیعت پا میذارن سفر طبیعیشون شروع میشه. اینها دو گروه هستند، توجه کنید، دو گروه هستند. انسان متقی من اسفل طبیعه الی اعلا میره، چون به سمت بالا میره و از طبیعت خودش اخراج میکنه. طبیعت یه سقفی داره، از این سقف طبیعت عبور میکنه، میره به سمت عالم تجرد. ولی انسانهایی که انسانهای بد از این طرف سفر میکنن، یعنی من اعلای طبیعت الی اسفلها، اینا میرن زیر صفر. انسان متقی میره بالا، لذا من اسفلها الی اعلاها، از اعلا هم میگذاره میره بالا. اما این انسانهای بد از اعلا طبقهی که براشون هست نزول میکنه میان پایین. این سفرشونه، سفر طبیعت. اصطلاحاً چون یه جور صعودیه، بالاخره طبیعت به صعود میشه، چون بالاخره داره سربالایی میره، زندگی همش سربالاییه، داره سربالایی میره، منتها سربالایی به سمت صفر میره، خیال میکنه به سمت الف رفته، پس فضائلش از صعود سفر طبیعت است من اعلا طبقتها الى اسفلا. مرحوم سبزواری احتمال میدن که در اینجا سفر نخونید، سقر میخونید. میان خوب عبارتی میشه. فضائلش از صعود سقر طبیعت است. سقر بخشی از بخشای جهنمه. استعاره آورده و تشبیه کرده سقر طبیعت، یعنی طبیعت رو تشبیه کرده به اون بخشی از جهنم که این انسان در اون بخش قرار گرفته. من اعلی طبقات الى اسفلها هی سفر میکنه، صعود میکنه، صعود میکنه، دوباره نزول میکنه. که سقر هم بخونیم درسته، سفر هم بخونیم درسته. فنظر ما عجب کلام الله، چقدر عجیب است. و ما التفت، چقدر لطیف است تعریف النبی صلی الله علیه و آله و اشارته. و ما اقرب تعلیمه، چقدر تعلیمیشون قریب و عجیبه. که تعبیرات الهی همه واقعیت رو نشون میدن، تعبیر پیغمبرم به این که اون سنگی از چه سالی افتاده، چه سالی به قعر رسیده، همه اینا نشوندهنده عمق جهنم و نشوندهنده سیر انسانهای جهنمی هن که چگونه در طول مدت عمرشون سیرشون به سمت جهنم. شلال بقیه مسئله بله؟ چرا به چی نزدیم؟ حالا دستم بزنید عیبی نداره، یعنی بگید که کلا ما وضع یده و علیها بر اون عقبه ضابط اون ضابط اون ید، اما وقتی به رجل رسید خود مشکل پیدا میکنید. ازا وضع رجله و ضابط اون رجل، آخه مذکر رجلا فعیزا رفع اون رجلا بله میشه هم برگردونید به خود رجل، یعنی کل ما وضع یده و علیها بر اون عقبه ضابط این ید و فعیزا رجع این ید یا رد ید را باز رعادت این ید باز در مورد رجلا همینطور. این بهترم از برای درسته، اگر زمیرها رو همه رو به خود ید رو اجرا گردونید ظاهرا بهتره. البته اونم که هر چیزم به عقبه برگردونید درسته، منطقه چی واقع میشه اونجا نمیدونیم، عقبه زوب میشه یا دست زوب میشه، اما به دست برگردونید شاید بهتر میشه. نه قرینه نبود، من قرینه رو همین رز گرفتم که حالا روشن شد که نرشدم میشه مهندس قرار قرار شدن. پس همه زمیرها رو برگردونید به خود رعیت رو مشکلی نداره. الحمدلله.